بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که عده‌ای قائل شدن که کم فکر جوهرند نه عرض، و مبدع پیدایش سایر جواهر هم هست و خودشون هم از وحدات تشکیل می شود. بنابراین وحدت هم جوهر خواهد بود، بلکه مبدع سایر جواهر. مرحوم شیخ عرضیت این کم و کیف را اثبات کرد و عرضیت وحدت را هم اثبات کرد، گرچه مرحوم آخون نظرشون این بود که وحدت مفهوم است نه ماهیت، بنابراین جوهر خواهد بود و نه عرض. ولی اون چه که از بیانات ابن سینا درباره نفی جوهریت وحدت بیان شد کافی است که جوهر بر وحدت صرف جنسی ندارد و وحدت جوهر نیست. به دنبال اون بحث در تقسیم کم، گفتن کم یا متصل است یا منفصل. کم منفصل به نام عدد است که در فصل بعد مطرح میکنن مسئله عدد را. کم متصل رو تقسیم کردن به کم متصل غار و ذات که حجم است، یعنی جسم تعلیمی و سطح و خط، و غیر غار ذات به نام زمان. چند تا بحثی که اینجا مطرح است عبارت از آن است که آیا الکمو علا خمس اقسام یا بیشتر است، آیا کم مرا عبارت است از جسم تعلیمی و سطح و خط و زمان و عدد، یا زاویه هم جزء کمیات است، ثقل و خفت هم جزء کمیات است، سبکی و سنگینی هم جزء کمیات است به مانند. و یکی این که چگونه جسم تعلیمی پیدا می شود و چگونه سطح پیدا می شود و چگونه خط پیدا می شود، آیا نقطه است که با حرکتش خط و رسم می کند و خط است که با حرکتش راسم سطح است و سطح است که با حرکتش راسم جسم تعلیمی و حجم است، یا نه؟ اما مسئله زاویه رو اشاره کردن که یک امر جدایی از سطح و جسم نخواهد بود. در زاویه مسطحه ما یه بعدی جدای از سطح نخواهیم داشت، کیفیتی است روی سطح، سطح خاص است یا کیفیتی است روی سطح. همچنین در زاویه مجسمه هیئت به کیفیتی است روی جسم، یا جسمی است که محدود باشد به هیئت خاص و نهایات مخصوص. پس زاویه یه امری جدای از سطح و حجم و جسم تعلیمی نیست. و اما مسئله خفت و سقل و صغر و کبر، اینا اشاره بکنن که اینا کمه بالعرض هست نه کمه بالذات. و اما اون چی که در تعلیمیات و در ریاضیات گفته می شود که نقطه با سیلانش راسم خط است، خط با حرکتش راسم سطح است و سطح با حرکتش راسم حجم، فرمودن این رو در هندسه میگوین برای سهولت تعلیم و تعلم، برای اینکه ما بتوانیم نقشه یک سطحی رو رسم بکنیم. به ما میگوین مثلا اگر پرگاری داشتیم، یک پایش ثابت بود یک پایش متحرک، اون پای متحرک از نقطه‌ای که آغاز کرد دوباره برگشت به همون نقطه، این دایره رو رسم میکند، نه این که واقعا دایره با حرکت یک نقطه و خط دایره پیدا شده باشه. یا میگوین اگر خواستیم جسمی پیدا کنیم، این سطح را، نه این حجم را که خودش این جسم است، البته مکعب است، سطح این که روی این شیء است، این اگر به عمق کشنده بشود یا به بالا به ارتفاع کشنده بشود، حرکت سطح به پایین یا به بالا یا بی که از سمت ها راسم جسم تعلیمی است، راسم حجم است. این را در هندسه برای سهولت تخیل میگویند، نه اینکه یه واقعیت داشته باشد. سطح بدون جسم وجود داشته باشد، با حرکت سازنده جسم باشد، این ممکن نیست. یا خط بدون سطح وجود داشته باشد، با حرکت سازنده سطح باشد. یا نقطه بدون خط وجود داشته باشد، یا اصولا نقطه یک امر خارجی و وجود خارجی باشد تا با حرکتش خط و رفت کند. اینها برای سهولت تخیل است در مسائل هندسی مطرح می شود. تحصل که کم عرض است و کم من پنج قسم است. به این اقسام این چی نیستن که بعضی ها با حرکتشون سازنده برمیگر باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره این که نقطه با حرکتش خط و رسم کند، بحثی دیروز بود که گذشت. پایان فصل چهارم از مقاله سوم است. والذی یظنه من یقول انه انما یکون سدهن اذا تحرک الخط الفائل ایاه فی الوهم بکلتی نقطتی. در هندسه برای سهولت در تعبیر این چنین میگوید، میگه اگه ما نقطه‌ای داشته باشیم، این نقطه را حرکت بدیم، خط پیدا میشود. خطی که داشتیم، این خط را به عرض حرکت بدیم، سطح پیدا میشود. این سطحی که پیدا کردیم و عمق فرو ببریم، حجم پیدا می شود، یا به ارتفاع بالا بیاریم، حجم پیدا می شود. می فرماید این یک تعبیر تخیلی است برای هندسه. والذی یظنه من یقول انه انما یکون سدها اذا تحرک الخط الفائل ایاه فی الوهم. خطی که سازنده سطح است در وهم حرکت کند، به کل تای نقطه تای. یک وقت این خطی که هست، یک نقطهش رو ثابت نگه می داریم، یک نقطه دیگرش حرکت می کند، این راسم زاویه است. اگر این خط یک طرفش ثابت باشد، یک طرف دیگر حرکت کند، زاویه رسم. و اما اگر این خط هر دو طرف حرکت بکند، راسم سطح است. انما یکون سطحا اذا تحرک الخم بکلتی نقطتیه حتی احدث خط سطح را حتی کان قد یحرک طولو ارزن بالحقیقته فحدث ارزون بعد طول فکان طولون و ارز حتی کانت یحرک و طول، یعنی امتداد یک طرفه ارزن حرکت بکند، به سمت دیگر حرکت بکند حقیقتا، فحدث ارزون بعد از طول و کان فکان و تحقق طولون و ارز. طول که بود، ارزم که پیدا شد، مجموع طول و عرض می شود دو بود، یعنی سعد. فحدث عرضون بعد طول و در نتیجه فکان طولون و عرض که عبارت از سعد هست. این در صورت است که نقطه خط به کلتای نقطه تای حرکت کند، ولی به این نما یحرک و خط به احد رأسیه فحدثت الزاویه، اگر این خط یک سرش ثابت باشد یک سر دیگر حرکت کند زاویه رأس می شود. و اینما بله اون دیگه نمیگن عهد و رأسه، میگن امتداد خط. این هم بعد اشاره میکنم که اگر این خط طولاً حرکت بکند امتداد همون خط است، عرضاً حرکت پیدا بکند خود خط حرکت بکند عرضاً به کل تای نقطه تای راست به صد هست، اما یه طرفی ثابت باشد یه طرف دیگه بخواد حرکت کند میشود زاویه، این گوش زاویه خواهد. بله، ولی همون که میخواد حرکت بکند اولین بار قبل از پیدایش دایره زاویه ساخته است دیگه، اون زاویه منحنی است، همین که حرکت کرد زاویه ساخت قبل از اینکه دایره پیدا بشه. دیگه بحثش اینجا نیست، اون و انما یحرکو به احد رأسی فحدثت زاویه، اونگاه فجعل الزاویت جنسا رابعا من المقادیر، در بین مقادیر متصل غار و ذات یک نوع چهارمی پیدا شد به نام زاویه، و زاویه مانند خط و سط و جسم تعلیمی انواع، یکی از انواع مقدار خواهد بود، به مقدار جنس باشد برای این انواع اربعه. پس والذی یظنه من یقول انه انما یحرک سیکون صدها، اگر این چنین پیدا بشود و اگر به احد رأسی حرکت کند زاویه پیدا میشود، فجعل این زان از زاویته جنسا رابعا، چون جنس متوسط است در چه نوع است برای مقدار، یکی از اجناس زاویه خواهد بود، ثم از زاویه تقسیم می شود به انواعی، فجعل از زاویته جنسا رابعا من المقادیر، در نتیجه اون مقدار جنس عالی خواهد بود کم، و تحت او جنسی است به نام خط و سطح و جسم تعلیمی و زاویه، و هر کدام از اینا باز تقسیم می شوند به چند نوع، خط به مستقیم و منحنی و همچنین زاویه به مسطح و مجسم واقع. این و سبب و فی هذا جهل این زان، به معنا قولنا ان للشیء ثلاثه ابعاد او بعدین، این نمیداند که ما میگیم این شیء دارای سه بعد است یا دارای دو بعد است، یعنی چه؟ خیال میکنند بعد به وسیله این که این خط در خلاء حرکت میکند بعد ثانی رو رسم میکند، یا این سطح در خلاء حرکت میکند و بعد دیگر رو رسم میکند، نه، خود اون مقدار که موجود است یا می شود او بر دو خط عمود متقاطع بر او رسم کرد، یا سه خط عمود متقاطع که بیش از این نخواهد بود، نه این که با حرکت بود پیدا بشود. و سبب و فی هازا جهله به معنا قولنا ان لشیء ثلاثه ابعاد، که بشه جسم تعلیمی، او بعدین که بشه جسم سطح، او بعدین حتی یکون مجسمن در اولی او مسطحن در دومی، فیز قد عرفت زالی کرا که معنای جسم و ساعت چیست، عرفت انهاز الذی قاله لا یلزم ولا ینبغی ان یکون للغائل للعاقل الیه اسقا. این حرف نه لازم گذشته هاست، نه ضروری است، نه سودمند، خلاصه نه لازم مسائل و اصول گذشته است و نه شایسته است کسی گوش فرا دهد به این حرف، برای اینکه اگر یک شیء نباشد نقطه کجا حرکت بکند تا به وسیله و خط پیدا بشود، و اگر چیزی نباشد صد خط چگونه حرکت بکند تا صد پیدا بشود، و اگر یک بعد عمق یا ارتفاع نباشد صد چگونه حرکت بکند تا جسم پیدا بشود. این رو در هندسه برای سهوله تعبیر میگن، به سهوله تخیل میگن. پس اون که والذی یقال که نقطه با حرکتش خط میسازد که بحثش گذشت، و این هم که پنداشت خط با حرکتش سطح میسازد که گذشت، این نه لازم است نه سودمند. لا یلزم ولا ینبغی ان یکون للعاقل الیه اسقا و انما هو شروع من ذلک الانسان فیما لا یعنیه، چیزی که لا یهمه، به تخیل پرداختن. و هذا الغافل الحیران قد یذهب الی ان السدح بالحقیقته هو المربع بالمستطیل. رو این تخیل خودش که فقط مستقیم بر خط عمود باید حرکت کند تا سطح پیدا بشود، اگر این سطح خط عمود حرکت نکرد، هر موقع ممکن است حرکت نکند، بنابراین ما سطحی غیر از مربع و یا غیر از مربع مستطیل نداریم، در نتیجه جسمی هم غیر از مکعب یا مکعب مستطیل نخواهیم داشت، برای اینکه این چنین پنداشتن که حتما باید که رو زاویه قائم حرکت کنه بدون دلیل. و قهبها زل غافل الحیران قد یذهب الى ان سطح بالحقیقه هو المربع، برای اینکه اگر خط بخواهد حرکت کند، این خط، ما یه خطی داریم، این اگر حرکت میکند یقینا مربع میسازد، یا به اندازه خودش حرکت میکند یا بیش از اندازه خودش. اگر این خط یک متر بود، یک متر حرکت کرد میشه مربع، کمتر از یک متر حرکت کرد یا بیشتر از یک متر حرکت کرد میشه مستطیل. و چون سطح همین پای میرود یا همین بالا میاد میشه مکعب یا مکعب مستطیل. دیگر اگر واقعا راسم سطح خط است، ما غیر از مربع و غیر از مستطیل سطحی نخواهیم داشت، و اگر راسم جسم سطح هست ما غیر از مکعب یا مکعب مستطیل نخواهیم داشت. این غفلت به حیران به اینجا می کشاند که تمام اجسام حقیقی این یا مکعبند یا مربع. و هذا الغافل الحیران قد یذهب الى ان السدح بالحقیقته و المربع بالمستطیل لا غیر، برای که لازمه حرف او این است. و لیس کلامه فی ما یهم، فی ما یهم و فضل شغل به، سخن او در خور اشتغال فراوان نیست، اون اهمیت ندارد که انسان به اشتغال به او عنایتی ببخشد. و لیس کلامه فی ما یهم و فضل شغل به، فقد عرفت وجود الاقدار را یک، و انها اعراض دو، و انها لیست مبادی للاجسام سه. معلوم شد ان المقدار موجودون، که بحث فلسفی است، و ان وجود المقدار فی الموضوع از وجود وجود عرض است که باز بحث فلسفی است، و ان المقادیر موادی اجسام نیستند که باز بحث فلسفی است. که ادعی میپنداشتن مقدار کمیات مبدا پیدایش اشیاء است و کمیات هم از وحدات تشکیل میشود و وحدت را مبدا مبادی میپنداشتن که فرمودن اینا عرض است و نمیتوانند مبدا جواهر باشند. ولی مرحوم آخون توجیه میکند که اونها قائلند که اینا از وحدت نشأت میگیرند، منظور اون حقیقت هستی. ندیه ان الخط جوهران، کیفیت تحقق این چی جوری است؟ از چی پیدا می شود؟ و ما آیا دو قسم سطح داریم یا نه؟ وجود علت فاعلی سطح و جسم چیست؟ در هندسه فقط برای اینکه شکل بهتر به ذهن جا بیفته تخیلی دارن که ما اینجور حرکت بدیم، اگر نقطه رو حرکت بدیم خط پیدا می شود، اگر خط رو همجور حرکت بدیم سطح پیدا می شود، اگر سطح رو فرو بریم جسم پیدا می شود، اگر نقطه پرگار داشته باشیم و خط بکشیم دایره پیدا می شود و مانند آن. این برای اینکه به ذهن بیاد. خب مقدار موجود است یک، عرضن دو، و مبدع پیداش جواهی نیستن سه. از القلطو فی ذالک این نما عرضه لما عرفته، که گفت خیال کرده اینا جوهرن و اشیا هم از اینا پیدا می شود. خب اما زمان که یکی از اقسام کمیت است، این در طبیعیات گذشت از اون نظر که زمان مقدار حرکت است و حرکت پدیده است روی جسم طبیعی و از احوال جسم طبیعی است، برابری در طبیعیات باید محل بحث باشد، چون موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است و حرکت هم از عوارض جسم طبیعی است، چون موضوع کلش علم مایوب حسوفیان عوارضه و در جسم طبیعی از عوارض علم جسم طبیعی بحث می شود، پس موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است و حرکت هم از پدیده ها و عوارض جسم طبیعی است. لذا ابن سینا و دیگران حرکت رو در طبیعیات نقل کرد، ولی مرحوم آخون در الهیات نقل میکند برای اینکه اونها نحوه وجود میدارد. میفرمان و اما زمان فقط کان تحقق لکه عرضیته و تعلقه بالحرکه فی ما سلف، در طبیعیات بقی ان یقال انه لا مقدار خارجن من هذه المقادیر. مقدار معمولا در برابر کم منفصل میگن، کم متصل را تقسیم میکنن به مقدار که کم متصل است و به عدد که کم منفصل است. در فصل بعد مسئله عدد رو مطرح میکنن، کم متصل است، انواع عدد را اونجا تعریف میکنن. کم متصل که به نام مقدار نامیده میشود به چهار نوع تقسیم می شود: خط و سطح و جسم و زمان، برای اینکه یا متصل است قار یا متصل است غیر قار. فبقیان یقال انه لا مقدار خارجن من هذه المقادیر چهارگانه. پس زاویه را که گفتن یک نوع علاهده است درست نبود. زاویه یک مقدار خاص به جدای از سطح یا حجم نیست، یک سطح مخصوصی است به یک جسم خاص. برای اینکه خوب روشن بشود حصر این چنین میگویی میگویم فنقولو ان الکم المتصل لا یخلو اما ان یکون قارن حاصل الوجوده به جمیع اجزایی یا تمام اجزاش بالفعل موجود است او لا یکون فین لم یکون قار از زوجود به تمام اجزاش بالفعل بل کان متجدد الوجود شیئا بعد شیء فهو الزمان. اون کمیت سیالی که اجزای او بالفعل جمع نیستن به نام زمان خواهد. ان الکمل متصل لا یخلو اما ان یکون قارن حاصل الوجود به جمیع اجزائهی او لا یکون فعل لم یکون بلکان متجدد الوجود شیئن بعد شی فهو الزمان و این کان قارن فهو المقدار فاما ان یکون اتم المقادیر که یک مقدار تام است که جمیع ابعاد متصور را دارد که بیش از سه بود و سه خط متقاطع عمود برهم فرض نمی شود و او دارد همین ها را میشه جسم، برای که جسم اونچنان مقدار تامی است که تقاطع سه بود عمود بر یکدیگر را میپذیره، چون اون است که ضابطه دارد و الا تقاطع های غیر مضبوط خب شعاهای دایره الا ماشاءالله در یک مرکزی برخورد میکنن و از یک مرکزی میگذرن. فهم با ان یکون اتم المقادیر و هو الذی یمکن فرض و ابعاد ثلاثه فیه اذ لیس یمکن ان یفرض در یک مقدار فوق ذلک بیش از تقاطع سه بعد عمود بر هم فرض نداره و هازا هو المقدار المجسم که میشه جسم تعلیمی و اما ان یفرز فیه بعدان فقط که عمود بر هم باشن میشه صد و اما ان یکون زا بعدن فقط که خط است از کل متصلن فلهو بعد ما. بله چرا در الهیات نه، برای اینکه بحث مفصل زمان رو در طبیعت مسی مرحوم حاجی در منظومه در طبیعیات منظومه بحث حرکت زمان رو مطرح کرد. اب نداره، حالا ممکنه باز تو بحث حرکت اونجا اگر شد بخواسته بود در حدوث زمانی دو دلیل برای وجود زمان هست، یکی از راه طبیعی، علم طبیعی که از راه علم الهی اونجا هر دو زمان را از دو راه ثابت میکنن. چرا؟ یعنی مسئله این که ان الزمان موجودون املا مسئله طبیعی نیست، اما مبادی این برهان را از طبیعیات میشه گرفت. ما تقدم و تأخر زمانی داریم، مثلا این تقدم و تأخر را از طبیعیات میشه گرفت که اجزای بله حالا از هر راه یافتیم، بالاخره یک پدیده است روی جسمی، این سبق و لحوقی که در اونجا هست این یک مبدأ برهانی خواهد بود. مثلا وقتی برهان قام میکنن بر وجود مبدأ عالم، میگن برهان طبیعی از راه حرکت است، برهان الهی از راه امکان است، نه اینکه الله موجودون مسئله طبیعی باشد، نه مسئله این که حرکت محرک میخواهد، حرکت به شیش امر بسته است، مسئله طبیعی است. از این مسئله طبیعی مبدأ برهان اخذ میکنن، میگوین عالم متحرک است، هر متحرکی محرک غیر متحرک میخواهد، پس عالم همچنین است. اگر میگن برهان طبیعی، نه یعنی اینکه مسئله الله تعالی موجودون بشه مسئله طبیعی، نه، چون مبدأ این برهان حرکت است و نیاز حرکت به محرک است و این را طبیعی به ما میدهد نه الهی، از این نظر این برهان شده برهان طبیعی. و هاکذا در مسئله زمان، از کل متصلین فلهو بعد ما، حالا یا بالفعل یا بالقوه قبل از تقسیم. ولما کان لا اکثر من ثلاثه ولا اقل من واحد، نه بعد بیش از سه فرض دارد و نه کمتر از یک، نه بعدی داریم بیش از سه جهت و نه بعدی داریم کمتر از یک جهت، فالمقادیر ثلاثتون. بنابراین فالکمیات المتصلت لذاتها اربعتون، یکی که ما سقل و خفت را کم بدانیم که وصف به حال متعلق موصوف است در حقیقت، وگرنه خود سقل و خفت جز کمیات نیستند. فإنهما یوجبان به حرکتهما مقادیری را در زمان یا در امکنه، و لیس للخفت و سقل فی انفسهما فی نفسهما ان تجزا به جزء یعدهما و ان تقابل بال و ان یقابل بالمساوات و المفاوته، اینا ذاتن قابل باشند، یقابل مقابل این باشند یا تجزیه پذیر باشند، این چه این نیست که مثلا ما خفت و ثقل را تقسیم میکنیم مسئله عدد مطرح نباشد. یک وقت میگیم این 10 کیلوست، در حقیقت 1 کیلو را یا 2 کیلو را عاد 10 قرار دادیم، رو تقسیم کردیم به 10 که کم منفصل است، اون 10 است که قابل زیاده و نقص است 1 و قابل تجزیه است و عاد 2، میگوییم این 10 عادش 2 است که 5 بار این عاد را به سراغ اون معدود ببریم تمام میشه، مفنی اوست، عاده اوست، عدش میکند، افناش میکند. و اما اگر نه، مسئله عدد مطرح نباشد، اگر گفتیم این شی، این سنگ 10 کیلوست، این چه کمیتی دارد؟ این سنگ یک سطحی دارد، کمیت است، یه جسمی دارد، کمیت سبودی است، و اگر هم مکعب بود خطوطی دارد که اینها خطوط هر کدام کمیت یک بعدی هست. در این سنگ غیر از این سه بعد چیز دیگری نیست. اگر میگن این 10 کیلوست، اون 10ش کمیت است، سنگین است، این میشه جز قوه و لاقوه، همسال زاله، جز کیفیات ملموسه و مانند آن. بله، وقتی که حرکت کرده این سبک یا سنگین، میگیم 1 کیلومتر راه رفته یا 10 فرسخ راه رفته یا 1 ساعت راه رفته و ماننده ها. هیچ کدوم، چون نگه سبکتر باشه زمان بیشتر کمتر میکنن، مسافت بیشتر رو تقیی میکنن، ولا خود این کمیتی نداره. لیسه لهما فی نفسهما ان تجزا به جزء کیه و دهما و ان تقابلا بالمساوات و المفاوته، این تجزا مثلا کل واحد یا تقابل خفت و ثقل کل واحد، اگه تجزا شد تقابلا خواهد بود، ولی اگه تقابل هست تجزا خواهد بود. و لیس لهما فی نفسهما ان تجزا به جزء یعدهما و ان تقابلا بالمساوات و المفاوته، چون یکی از خواص حتمی کم اینه که زیادی و نقص میپذیرد، تساوی تفاوت میپذیرد. چجور کم تفاوت تساوی تفاوت میپذیرد؟ اگر یه چیزی کمیت شد باید اینجین باشه، به ان یفرز لهما حد، ینتبغو علی حد ما یجانسهو حتی ینتبغ ما یلیه منهو علی ما یلیه من ما یجانسه فینتبغو علیه الحد الاخر فیساوی او یختلف. خاصیت کم اینه که ما این خط را بر این خط تطبیق کنیم، این خط بر مجانس خودش تطبیق می شود، فیلی این قسمت خط این قسمت منطبق علیه را و یلی این قسمت خط این مصفت منطبق علیه را. این کار کردیم، می گویم این مساوی با این است، مفاوت با این، از این خط کوچکتر است و با این خط برابر است. این خاصیت کمی داده است. این اگر چیزی این چنین انطباق پذیر بود میشه کم. و ان یفرز لهما، یعنی برای خفت و ثقل فرض بکنیم هم چیزی نیست، حدون که ینتبقو علا حد ما یجانسه، مثلا اون 10 کیلوست اینم 8 کیلو، ما بیایم بسنجیم بگیم که این 8ش با اون 8 برابر، اون 2 کیلو زیاد، این قابل همچی تطبیقی نیست، مگر اینکه به عدد تطبیق بکنیم. اگر به عدد تطبیق کردیم عدد کم میشه. و ان یفرز للخفت و ثقل حدون که ینتبقو علا حد ما یجانسه، این چنین تطبیق بشود که حتی ینتبق ما یلیه منه علا ما یلیه من ما یجانسه. مثل که ما این دو تا سطح را به هم منطبق میکنیم، میگیم این دو تا سطح با هم منطبق است، یا این دو تا خط را با هم منطبق میکنیم، اون سمتش که یلی این سمت رو منطبق است، اون سمتش که یلی این سمت رو برای منطبق است، و یا زیادی در میاد یا نقص یا تساوی. فینطبق علیه الحد الاخر، حالا دو حال بیشتر ندارد، یا یساوی یا یختلف. یختلف یعنی چرا؟ برای اینکه فینا نعنی بالمساوات والمفاوتت معرفتین للمقدار هذا المعنا را. ما که میگوییم مقدار چیزیست که یقبل المساوات و المفاوته، یعنی همین کجا خفت و ثقل تساوی و تفاوت به هذا المعنا را تحمل میکنن. فانا نعنی بالمساوات و المفاوته المعرفتین للمقدار، که در تعریف مقدار اخذ میشوند و معرف مقدارن، نعنی هذا المعنا را. و اما تجزئه التي يعرز للخفه والثقل بان يكون الثقل نصف ثقل، اما اینکه میبینید تفاوتی پیدا میشود، میگوییم 5 کیلو نصف 10 کیلو، نه در حقیقت این ثقل و این خفت قابل تساوی و تفاوت باشد، نه، بلکه بالعرض خواهد بود. و اما تجزئت الذی یعرض للخفت و ثقل بان یکون ثقل نصف ثقل فان ذلک، برای این است که لانه تحرک فی الزمان نصف المسافرا او فی المسافه ضعف از زمان را، یا از این نظر است که اون یکی در 1 ساعت 2 کیلومتر رفته، این یکی در 1 ساعت 0.5 کیلومتر رفته، میگویم این نصف است. یا این یکی در 1 ساعت این مسافت را در 1 ساعت رفته، این ضعیفتر همون مساعت رو در 2 ساعت رفته، میگویم این نصف آن است. بن یکون سقلون نصف سقلن، این برگشتش به زمان یا مسافت است که هر دو کمن. فی این نزالکه، برای که لعنه تحرک فی زمانه نصف المسافه را، یا تحرک فی المسافه ضعف زمان را، علیه حال یا برمیگرده به کم غار یا برمیگرده به کم غیرها. او تحرک الاعظم الى اسفل فی آلت حرکت یلزم معها ان یتحرک الاسقرو الى العلو او امرن مما یجری حاضر مجرا. اگر که میگوییم این دو برابر اون است یا نصف آن است یا ضعف آن، برای اینکه اون بزرگتر به سمت پایین با یک ابزاری حرکت کرد که یلزم معها ان یتحرک الاسقر الى العلو، که این اگر چون چه اعظم باشد به پایین سنگین باشد به پایین میاد و سبک باشد به بالا میرود. این یکی ثقیل است و یکی خفیف. اونی که ثقیل هست در یک ابزار به پایین حرکت میکند و اونی که خفیف است به بالا حرکت میکند. این علو و صفر، این مسافت ها کم و زیاد خواهد شد. بالاخره اگر میگیم نصف، اگر میگیم ضعف، اگر میگیم کم و زیاد تساوی به تفاوت، به این مسافت برمیگرده. او امرن مما یجری هذا المجرا، که در همه موارد بس به حال متعلق موصوف خواهد بود. به الا ما در این سنگ غیر از خط و سطح و حجم مقدار دیگری نداریم. رو تعبیر مرحوم آخون که حرکت را فهمودن در متن این هاست، یه بعد چهارمی تشریح میکنن، یعنی حرکت جوهری است. البته دارن، اما کسی که سریع این معنا را از بیانات مرحوم آخون استفاده کرد، مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله بود. ایشون داشتن که این بیانی که مرحوم آخون دارن ناظر به این است که جسم با چهار بعده یافت می شود، طول و عرض و عمق و حرکت. برای اینکه حرکت تو متن وجود اوست، زیرا حرکت و زمان از عوارض تحلیلی یکدیگرند. در خارج این چیزی نیست که زمان عارض حرکت می شود، و چون حرکت تو متن هستی اوست و زمان هم عین حرکت است، پس زمان می شود بعد چهارم. پس این کمیات چهارگانه تو متن وجود شیرا یاه دارند. البته اون با این مسئله ریاضی مخالف نیست، برای اینکه زمان یک بعدی الچهارمی نیست که بشود عمودن بر اینها تقاطع کند، بشه یه خط چهارم، یه مقطع چهارم، یه تقاطع چهارم. این چنین که نیست. البته مسئله بعد چهارم با اون حصر ریاضی منافاتی ندارد. حصر ریاضی میگوید که ممکن نیست ما بر یک نقطه‌ای نقطه مجسم بیش از سه خط متقاطع عمود فرض کنیم. یا مسافت یا زمان. خب حالا اگر چون چه از لحاظ مسافت هیچ فرق نکردن، ما دیگه اونجا نمیتونیم بگیم این سبک از اون سنگین. از کجا میدونی؟ خب پس به عدد سنجیدیم. ولا ما از این راه ها اگر ما ابزاری هم نداشتیم که تشخیص بدیم، باز راه نداشتیم برادیم. چون حرکت و زمان یک چیزی دیگه.
از اون کنم دو تا جسمی که شما در دست دارید، یکی سنگینه، یکی سبک. یه سنگینیش به این جهره که این بیشتر فشار میاره.
بله. حالا اگر خلا باشه دیگه مسئله فشار اینا مطرح نیست. بنابراین ما دیگه نمیتونیم بگیم یکی سبک هست یکی سنگین. با از راه دیگری، با معیارهای دیگری باید بررسی کنیم. مفهوم است. بلا مستاق وجود خارجی دارد. بله. نه حالا منافات ندارد که خود زمان از ماهیات باشد و حرکت مفهوم. چرا؟ نه، ما از این موجود یه ماهیت میفهمیم و یک ما مفهوم. این مفهوم ماهیت با هم تحلیل از یکدیگر جدا، مصداقا در خارج دیگه. اونی که مصداق حقیقی این مفهوم است، همون به عینه مصداق حقیقی و ماهیت. مثل خود وجود و ماهیت از موارد تحلیلی هست. الان این که در خارج هست مصداق حقیقی شجر است، مصداق حقیقی موجودون هم هست، منتها موجود مفهوم است، شجر ماهیه. در مسافت های معمولی که بله درسته، خلا اگر فرض بشه البته، بله اینجا درسته دیگه. در جریان عادی، در موارد عادی اگر خلع نباشد عائقی باشد فرق میکنه، بالاخره بین عظیم و صغیر فرق میکنه. نشانش و نظیرش را در حرارت که کیف بودن اون مسلم است ما میابیم. حالا در ثقل و خفت ممکنه کسی تردید کند که آیا کم است یا کیف، اما در حرارت که تردیدی نیست که حرارت کیف است. معذارش میگیم این حرارت بیشتر از اون حرارت است، حرارت اون کمتر از این حرارت است. اگر گفتیم حرارت این چراغ بیشتر از حرارت اون چراغ است، یعنی چی؟ یعنی ماده که در اینجاست دو برابر ماده گرم میکند، دو برابر فضایی است که او گرم میکند و مانند آن. بالاخره یا از اون طرف به مقدار نسبت داده میشود یا از این طرف. بلا خود حرارت ذاتاً کم و زیاد بر نمی دارد. مثل که ما بگیم این سفیدی بزرگتر از اون سفیدی است، میگیم این سفیدی بزرگتر این سفیدی است، یعنی اون کاغذ بزرگتر از این کاغذ است. بلکه سفیدی که بزرگتر از سفیدی دیگه نیست. بنابراین اگه ما یه فرد مشکوکی داشته باشیم، با بررسی یک فرد یقینی روشن می شود. ما در مسئله ثقل و خفت اگر برامون تردید و ابهامی باشد که کم است یا کیف، مسئله حرارت که دیگه برای ما روشن از کیف است. اونم شدت
است که
مبدأ حرارت. بله، ولی معذاری میگیم حرارت این یه وقتی میگیم که شدیدتر است.
آتش آبی مسلم از آتش قرمز حرارتش
بیشتر. بله، یه وقت هست میگیم که حرارت شدیدتر است، یه وقت میگیم حرارت این بیشتر است. بیشتری مال کمیت است، حالی که حرارت بیشتری بر نمیداره. فهو کل حرارت التي تكون ضعف الحراره. میگیم حرارت این چراغ دو برابر حرارت اون چراغ است. چرا؟ برای اینکه لعجل انها تفعل في الضعف، برای اینکه این یه اتاق 4 در 4 رو گرم میکنه، اون یک اتاق 2 در 2 رو گرم میکنه. تفعل في الضعف او لأنها فی ضعف الجسم الحار المتشابه فی الحراره، یا این یک هیزم 1 متری است گداخته شده، اون یک هیزم 0.5 متری است گداخته شده. حرارتی که در جسم حار متشابه است، چون این جسم حار با اون جسم حار که متشابهند، این دو برابر اوست، بزن بگیم حرارتی این دو برابر حرارت آن است. او لأنها فی ضعف جسم الحار المتشابه فی الحراره. این مال ثقل و خفت. و کذالک حال و صغیر و الکبیر و القلیل و الکثیر، اینا همه به کم برمیگردن. و لا صغر و کبر و قلت و کثرت ذاتا کم نیستن. فان هذه اعراض ایزن که تلحق الکمیات را من باب المضاف. اگر ما یک کمی را به کم دیگر نسبت بدیم، مسئله صغر و کبر، قلت و کثرت و مانند آن مطرح می شود. و الا یک کم فی نفسه، این رو نمیشه گفت صغیر است یا کبیر، این رو میشه گفت مکعب است، اما نمیشه گفت کوچک است یا بزرگ. کوچک بودن و بزرگ بودن یه امر اضافی است. و انت قد حصلت الکلام فی جمیع هذه فی موضع آخر. تو مسائل دیگه جاهای دیگه این مسائل روشن شد. البته خب کمیتی شد فل کمیتو بالجمله حدها این است. فل کمیتو بالجمله حدها هی التی یمکن ان یوجد فیها شیء منها یسه ان یکون واحدا عادا و یکون ذالک لذاته. کم آن است که ما صحیح باشد از خود او جزئی داشته باشیم که او را از بین ببرد لذاته. این چند غیر اگه در یک شی پیدا شد او میشه کم. کم آن است که یسهو ان یوجد فیه منها از جنس خودش شیء اون که یعده و یفنیه عد کند وفنا کند او را لذاته. اگر این قوی در برشد میشه کم. فل کمیتو بالجمله حدها این است هیل ماهیتی که یمکنو ان یوجد فیها شیء اون منها نه بیگانه باشد از خود او که یسهو ان یکون واحدن آدن. او رو ما یک واحدی قرار بدیم که با چند بار اصل و کل را فانی کند. واحد نه یعنی یک، مثلا دو. اگر ما یک کمیت متصلی داشتیم ممکنه این مقدار رو ما واحد قرار بدیم. وقتی این رو واحد قرار دادیم چند بار این مقدار رو بردیم به سراغ این تمام میشه. یمکنو ان یوجد فیها شیئون از خود کمیت، یسهو ان یکون واحدن آدن و مفنی او و یکون ذالک لذاتهی نبل عرض. نظیر ثقل و خفت نباشد، نظیر صغر و کبر نباشد، نظیر قلت و کثرت نباشد، به ذات باشد. حالا این یسهو که در تعریف کم عقص شده است گفته شد یسهو ان یکونه سوا ان کانت صحتو وجودیتن باشد، مثل عدد که عدد کم میست که بالفعل عادش در او موجود است، یا نه فرضیتن مثل خط که ما می توانیم فرض بکنیم برای واحد عادی رو که با چند بار او را از بین ببرد، یا فرضی یا وجودی اون واحدش، این صحت عدش یا وجودی است که ما در کهی منفصل یا فرضی. الحمدلله. بله دیگه، یا بالفعل یا بالقوت القدیره. این اصل مقاله بالون هزاره جمع نیست. الان این خطی که ما داریم نباید جمع نیست، الان هیچ مقدارش جمع نیست.
اجازه بدین از آقای تهیه کننده برنامه بپرسم که آیا فرصتی هست برای شعر دیگه‌ای با صدای آقای محمدی. آقای محمدی خانم. شعر دومتون
البته بعد از میر شکاک شعر خوندن واقعا نه برای من تنها، برای خیلی ها مشکل هم منتها جسارتی است و استفاده به جای از اقبالی که دست داده در همجواری آقای میرشکا و در روزهایی که نزدیک میشیم به دومین سالگرد پیروزی انقلاب و فرصتی است که با اجازه ایشون و جناب عالی شعر سرود آزادی را به این مناسبت
بفرد.
تولد تو چنان عاشقانه بود که شب میان خرقه خود سوخت در شرار جنون، چنان که عرفان را تغزلی به بلندای روز می شد آغازی که در سر همه تا خاک هست ذکر او باشد. برای خاک سرودی دوباره باید ساخت، سرود جاویدی که با تولد هر عشق بشنوندش با تو جان هستی ناساب شار پروازی، عروج انسان را تولد تو شروعیست زنده در تاریخ، نه سال و ماه که هستی وجودش آتش تو. تولد تو چنابه طرف مادر در تو، طفل تازه تولد به روی پای خود استاده ای به ساحت شور که عشق را بفشانی به ذره ذره خاک. نه اشتباه بزرگیست منتظر ماندن همیشه جشن تو با تو، سالگرد نداری تو عمر جاویدی، تولد تو همیشه آزادی.
بسیار زیبا بود آقای محمدی. دوستان عزیز، با شعر زیبای سرود آزادی به پایان میرسه. ضمناً من از آقایان میرشکاک و محمدی به خاطر شرکتشون در این برنامه سپاسگزارم و برای هر دوی شما آرزوی پیشرفت و موفقیت دارم.
حالا بار دیگر حدیث خورشید را از سر می‌گیریم و پا به پای بقایع و حوادث روزهای پیروزی انقلاب پیش می‌رویم. روز پنجشنبه 19 بهمن به دنبال دعوت جامعه روحانیت مبارز از مردم ایران برای راهپیمایی به حمایت و پشتیبانی از فرمان امام و دولت مهندس بازرگان، شهرهای کشور صحنه تظاهرات باشکوه مردم مسلمان و قهرمان میهنمان می‌شود. سیل جمعیت در شهرها از هر سوی به راه می افتد و خاک شهید پرورمان دیگر بار زیر گام های استوار میلیون ها مرد و زن ایرانی به لرزه در می آید و بختیار و اربابانش به فراست در می آوند که پایه های قدرتشان سخت، سست، بنیاد و زوال و نابودیشان نزدیک است. در این راه پیمایی جمع زیادی از برادران قهرمان نیروی هوایی که از چندی پیش همبستگی و پیوند خود را با مردم و انقلاب
تو رحمت خدا امیدوار باشد. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا این عالمان با آن ناآگاهان برابرند؟ هرگز برابر نیستند و اندیشمندان این حقیقت را در میابند. بنابراین ما در قانون اساسیمون آوردیم، قانون اساسی که شما مردم شریف و مؤمن تصویب کردید متخذ از قرآن. قرآن میگوید ولی، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. بنابراین ما آمدیم یک ولی فقیه و یک امام را در رأس گذاشتیم تا اگر رئیس جمهوری، نخست وزیری، فرمانده ارتشی بخواهد از مسیر اسلام منحرف شود، اون امام که در رأس است و تبلور مکتب است و تجلی اسلام است و هادی مردم است، او با ولایت خودش مسئولان را به وظایفشون آشنا کند و اگر در انحراف باقی موندن جاشون را عوض کند.
یگانگی در بین اقشار ما و در بین جامعه ما حکومت می کند. بدانیم که هیچ قدرتی رژیم بعضی عراق سهل است که ابر قدرت